بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتوحی، جلسه 38. این
پیاده روی کل رو مثلا زیارتی رو خراب
بسم الله الرحمن الرحیم. وقد تخرج هدوات النداء عن المعنى الاصلي الى معان اخرى تستفاد من القرائن. گاهی خارج میشد ادوات ندا از معنای اصلیشان. معنای اصلیش همانی کنجا بود طلب المتکلم اقبال المخاطب علیه. به سوی معانی دیگری، یعنی متکلم تعبیر ندایی را به کار میبرد و برای غرض دیگری به کار بردن، نه اینکه از مخاطب میخواد که به طرف این رو بکنه، که استفاده میشن اون معانی دیگر از قرائن. از جمله اون معانی دیگر است این هفتایی که اینجا ذکر میکند. یک، الاغراء. اغراء به این است که کسی را تحریک بکنی و تحریص بکنی بر یک امری که این را انجام بده. اغراء که قول کله من اقبل یتدلم یا مظلوم، مثل قول تو به کسی که رو آورده به تو، یعنی آمده پیش تو، تظلم میکنه، یعنی میگه به من ظلم شده، فلان کس به من ظلم کرده، این کار را کرده، اون کار را الاخر. قول تو به اون کسی که آمده پیش تو تظلم میکنه بهش میگی یا مظلوم، یعنی ای بیچاره، ای بنده خدا، ای از اینا میگی. اون بیشتر جوش میکنه، یه چیز میخواست بگه ده چیز میگه، دو سه تا بیشتر بنا نداشت بگه ها، ولی تو که اینجور گفتی یه خورده بیشتر ناراحت شد و اثر کرد و شروع کرد همه رو. یا مظلوم، ای بنده خدا، ای بیچاره، از این حرفا که میگی تحریک میشه بیشتر بگه. حالا اینجا واقعا نمیخوای او را صدا بکنی، یا مظلوم نشسته جلو تو، روبروی تو، نگاه کن به من، یعنی چه؟ تحریص کردن او را، وادار کردن او را به یک امری. تمام شد. دو، الاستغاثه. استغاثه یعنی طلب یاری، غوث یاری، استغاثه طلب یاری، یعنی تعبیر ندایی به کار میبری، غرضت ندای حقیقی نیست، بلکه تعبیر ندایی به کار برده شده برای طلب یاری از کسی. نحو یا لله للمؤمنین، یعنی خداوند به داد مؤمنین برس. یا لله للمؤمنین، این للمؤمنین، ببینید اینجا لله للمؤمنین، این الله را میگن. چه میگن اینجا؟ مستقاسون به. بعضی هم میگن مستقاسون من، تقریبا درست نیست، مستقاسون به. مؤمنین را میگن مستقاسون له. لام لله را میگن لام استقاسه. خب اینجا حالا ببینید، این در یا لله للمؤمنین، ببینیم این لام ها چه لامی هن، متعلق به چی هند؟ للمؤمنین متعلق است به فعل مقدر که یا جای و نشسته. حالا بعضی هم ممکنه بگن متعلق به خود یاست، به اعتبار اینکه متضمن معنای اون فعل. بله خب، للمؤمنین متعلق باشد به فعل مقدر، این لام هم لام مستقاسون لعجله هست، مستقاسون لعجله. خب حالا بیایم سراغ لام لله. در لام استغاثه که لام لله باشد اینجا خلافه، اختلافی هست. یک قول این است که زائده است، زائده باشد دیگه متعلق نمیگیرد. قول دوم این است که غیر زائده است، زائده نیست یعنی. بعد اصحاب قول ثانی که گفتند لام استغاثه زائده نیست اختلاف کردند. سه قول دارن. یک قول این است که زائده نیست، متعلق است به خود حرف ندا، چون حرف ندا متضمن معنای فعله، این لله هم جار مجرور متعلق به خود یا، به خود حرف ندا. حرف ندا ممکنه یا باشد، ممکنه غیرش باشد. این یک قول. بعضی ها گفتن نه، متعلق است به اون فعل ندا، یعنی اون فعلی که حرف ندا جای اون نشسته، ادعو مثلا. اینم قول دوم. قول سوم، کوفیین گمان کردن که لام در مستغاث، یعنی در مستغاثون بها، لام در مستغاث بقیه اسمیه، یعنی این لله که هست مثلا در یا لزیدن، یا لزیدن میگن این هستش بوده یا آل زیدن، یا آل زیدن. اون در آل زیدن، آل چند تا حرف داره؟ سه تا، همزه، الف، لام. اون همزه و الف هست شده لمانده، این لبقیه آله، این نظر کوفیینه. قول سوم این است که کوفیین گمان کردن که لام در مستغاثون به بقیه اسمیه، اصلش هم اینجور بوده در یا زیدن یا آل زیدن بوده، مثلا حذف شد همزه ال به خاطر تخفیف. و یکی از دو الف، یعنی همزه آل حذف شد، ماند یا اون طرف، لامم با الف این بر. بعد اینجا دو تا الف در کنار هم جمع شدن، یا الف، یا الف اون آل که مانده، همزه رفته دیگه. یکی از این دو الف گفتن حذف شده، حالا الف یا حذف شده باشد یا الف چیه؟
یا
آل حذف شده باشد.
پس دو تا الف حذف شده،
یک همزه یک الف، همزه آل یک الف، آیا اون الف الف حرف نداست یا الف آله؟ این گفتن یکی از این دو حذف شده. ثم حذف همزه تو ال تخفیف و احد الالفین لالتقاء الساکنین، ماند یا لزیده. خب اینم نظر اونها در رابطه با یا لله للمؤمنین. حالا بیایید در اینجا گفتیم یا در اینجا، حالا اینجا دقت کنید یه چیزی که حالا تو کتابام شاید خیلی توضیح ندن، بندم توضیحش در جایی ندیدم، ولی مطلبش اینه یقینا. یا لله للمؤمنین نسبت به اصل ندای حقیقی نسبت به خداوند میتونه صورت بگیرد یا نه؟ یعنی میشود خدا را ندا کرد، منادی انسان باشد مثلا، منادا خدا، ندای حقیقی میتوند باشد یا نه؟ مشکل. چرا؟ به جهت اینکه کسی را صدا میکنی که به طرف تو توجه نداره، روش اون بره، یا این برم باشد فکرش اون بره، میگی نگاه کن به من چیدی بهت میخوام، این ندای حقیقی. خداوندی که دائما توجهش به انسانه چه معنا دارد که انسان نسبت به خداوند ندای حقیقی به کار ببره؟ پس این را می شود گفت که ندای حقیقی خداوند، یعنی انسان خدا را ندا کند به ندای حقیقی، این در خارج وجود نداره. این یک مطلب داشته باشید. بیای سراغ یا لزیدن لامرن، اونجا این حرفا پیش می، اونجا مطرح کنیم، بعد بیایم سراغ اینجا باز. یا لزیدن لامره، من زید رو میخوام صدا بکنم برای این که امر نجات بدم. صدا کردن زید نداش یعنی. ممکنه ندای حقیقی باشد برای استغاثه بشه، ممکنم هست نداشم استغاثه ای باشد برای استغاثه، یعنی ندای حقیقی نباشه. از باب مثال، حالا نداش ندای حقیقی باشد برای استغاثه. زید استاده اینجا کنار حوض روش اونوره، امرم افتاده تو آب خفه میشد، من میگم یا زید نگاه کن به من، این ندای من حقیقیه. برمیگرده چه میگی؟ میگیم لامره، امر از آب بگیر. اینجا ندا حقیقی بود، منطقه برای چه قرضی صدا کردی؟ آخه ندا برای یک قرضی میتوند باید باشد برای یک قرض. حالا تو اونجا میری یک کسی آقای فلانی، برمیگرده چی؟ هیچی. ندا برای یک چیزیه، اون کتاب بیار، اون بکن، یا فلان کس تو را میخواست، یا امر عذاب بگیر. ندا برای یک چیزی باید باشه. اینجا که زید روش اونوره نمیداند امر افتاده تو آب خفه میشه، من میگم یا اونجا دیگه لزید نباید من بگم، بگم یا زیدو لام استغاثه نباید بیارم، بگم یا زیدو لامر، ای زید برمیگردیم و چه میگی؟ امر عذاب بگیر. اینجا ندای حقیقی بود، منتها جواب ندا این بود که امر عذاب بگیر، یعنی این ندا برای ندای حقیقی برای استغاثه بود. منتها یک مرتبه این است که نه، ندا حقیقی نیست، ندا خودش برای استغاثه است، نه اینکه حقیقی باشد و برای استغاثه خودش. مثل اینکه زید استاده کنار حوض، امرم افتاده خفه میشه، زیدم روش این وره، امر میبیند که میخواد خفه بشه، اینجا بگم یا لزید دامره، اینجا این ندا ندای حقیقی نیست، چون زید روش این وره است دیگه. اینجا اون که میگن ندا برای استغاثه است نه حقیقی، این صورته که ندای حقیقی نیست، چون زید روش این وره، امرم میبیند خفه میشه، و منم میگم امر از آب بگیر، در این زمینه میگم یا لزید لامرن. پس این اشتباه نشه، یا لزید لامرن در جایی گفته میشد که ندا خودش حقیقی نباشه، ولی ممکنه ندا حقیقی باشد و برای استغاثه هم بشد. هر جا لام آورده میشد معناش این است که لام استغاثه هم سر مستغاثم به آورده میشد، این معناش این است که نه، ندا ندای حقیقی نیست، و الا برای استغاثه ممکنه ندای حقیقی باشد، ممکنه ندا حقیقی نباشد، استغاثه ای باشد. خب حالا نسبت به لله دیگه اصل نداش هم ندای حقیقی نیست، استغاثه ایه. اصل ندا استغاثه ایست، ندای اصلی نیست. خب الاستغاثه نحو یا لله للمؤمنین. سومی الندبه نحو قول زینب الکبرا علیه السلام و محمداه و علیاه و جعفراه و حمزتاه بر زمین کربلا. ندبه میگه گاهی اوقات تعبیر ندایی به کار برده میشد برای ندبه، که نه اینو میگن واستا، کلمه وا برای ندبه همیشه استعمال میشه، بعضی گفتن در ندای حقیقی هم به کار برده میشه. ما اینجور بگیریم وا که انه اینا میخوان بگن در روز خلقتش برای ندا وز شد، بعد دیگه یواش یواش در برای ندبه همیشه استعمال میشد، به طوری که دیگه برای ندای حقیقی یا اصلا استعمال نمیشد یا اگرم استعمال بشه شازده. ابن هشام عبارتش اینه: وا علا وجهین احدهما ان تکون حرف ندائن مختصن به باب ندبه نحو با زیده و اجاز بعضهم استعماله فی النداء الحقیقی. میگه بعضی ها گفتن اگر متکلمی وا را در ندای حقیقی هم به کار ببره مجازه. این معناش این است که همیشه مردم وا را برای ندای ندبهی به کار میبرن. اینجور باشد دیگه ما بگیم وا حرف نداست و برای ندبه استعمال میشد مجازن، یه خورده زور میخواد. ولو این که فرضاً ما بگیم وا برای ندا وضع شده بود، ولی همیشه مردم وقتی که او را برای ندبه استعمال میکنن و و هیچ وقت در ندای حقیقی استعمال نمیکنن، این دیگه وابرگشته موضوع لهش شده ندبه. اون وقت بیاییم و بگیم کاربرد وا در اینجا برای ندبه مجازه زور میخوادی، ولی اون در کتابای نحوی گفته شده، ولی یه خورده زور میخواد. ممکنه یک کسی بگد وضعنم فرزن اونجور بوده، بعد یک وضع تعینی پیدا کرده است برای ندبه و الان حقیقت در ندبه است و مجاز نیست. اگر کسی استعمال در ندای حقیقی بکنه ممکنه یک کسی بگد مجازه، نه اینکه برای ندبه استعمال بکند مجاز از آب در بیاد. یه همچه ایرادی ممکنه در اینجا باشد به اینها. خب بعدش حالا ندبه ببینیم چیه. حالا گاهی اوقات تعبیر ندایی برای ندبه به کار برده میشد. مثالش مثل این وا محمدا، وا علیا، وا جعفرا، وا حمزتا، اون ها ها سکته که بعد از ندبه جائز بیاد، واجب نیست. آمدن ها واجب نیست. الف را میارن در ندبه آخر اون اسم، آخرش فتحه میدن، یک الفی بعد از فتحه میارن اگر مفرد باشه، بعدم یک هایی هم اگر خواستن اضافه میکنن، نخواستن نه. نه اونم اونه چرا؟ و آخر المندوب سله بالالف، ابن مالک داره آخر مندوب حتما بایستی الف بیاد، منطقه حالا در بعض جاها مثنا باشد مضاف الیه باشه ممکنه فرقش فرق بکنه، ولی اونجایی که حالا مفرد مثل زید، زید اگر منادا قرار بگیرد الفش آخر میارند، منطقه ها میتونی بیاری میتونی نیاری. ابن مالک هم راجع به ها این را داره. و واقفاً یعنی وقتی که در ندبه وقف میکنی به این کلمه ای که مندوب قرار گرفته. و واقفا زد ها اسکتن ان تورد، در حال وقفی به آخر مندوب ها اسکت اضافه کن اگر خواست. و انتشع فلمدو للها لا تزد ولها او ولها لا تزد و انتشع فلمدو ولها لا تزد. اگرم خواستی فقط اون الف را بیار، دیگه ها را نیار، یا زیداه یا زیدا، این دو در حال وقفی. خب تمام شد. بعدش دارد به این که حالا ندبه چه باشد. ندبه النحو الوافی بهتر توضیح داده این رو. اونجا اینجوری دارد ان ندبتو نداء موجه للمتفجع علیه او للمتوجع منه. ندبه ندایی است که به کار برده می شود برای متفجع علیه یا برای متوجع من. متفجع با فا، متوجع با واقع، للمتفجع علی او للمتوجع من. حالا متفجع علی یعنی چه؟ متوجع من یعنی چه؟ داره به این که یریدون بالمتفجع علی من اصابت حلمنیه، منظورشان از متفجع علی اون کسی است که مرده، حقیقتا مرده یا حکمن. یه کسی واقعا افتاده مرده، یه مرتبه نه در حکم مرده از اینکه بیفایده است یا توریه، در حکم مرده است. و پس متفجع علیه یعنی اونی که مرده، چه حقیقتن چه حکمه. و منظورشان از و یریدون بالمتفجع من الموضع الذي يستقر فيه الالم مثل واقع الباه او السبب الذي ادى للالم و احدثه مثل وا فقراه فالمتوجع من مکان الالم او سببه. میگه منظورشان از متوجع من یکی از این دو امره، اون عضوی است که درد بر اونجا وارد شده، مثل یک کس کسی قلبش درد میکنه، میگه وا قلبا، یا اون چیزی است که سبب شده که درد برای انسان بیاد، محل درد در انسان یا چیزی که سبب شده که انسان دردناک بشه، مثلا فقر سبب دردناکی انسان شده، میگه وا فقرا، یا در قلبش دردی وجود دارد میگه وا قلبا. پس مراد از متوجه من یا اون عضوی است که، یعنی هم میتواند اون عضوی باشد که دردناکه و هم میشود اون چیزی باشد که سبب دردناکی انسانه، مثل فقر و قلب. النحو الوافی میگه ندبه برای همچی چیزی به کار برده میشه. کسی که مرده است، یک متفجعانی یا متوجه من، متوجه من هم یعنی عضوی که دردناکه یا اون چیزی که سبب دردناکی انسان شده. این معنای ندبه. حالا در اینجا هم و محمدا و علیا و جعفرا و حمزتا، همه اونها از دنیا رفته بودند و برای متفجه و علیه هم دین. خب تمام شد. چهارمی از تعجب، گاهی اوقات تعبیر ندایی به کار برده می شد برای تعجب، یعنی غرض ندای حقیقی نیست، متکلم در مقام تعجب یا به کار می برد ادات ندا. که قول شاعر، یا لک من قبرت به معمری خلا لک الجو فبیذی وسفری، اسفری یعنی سوت بکش، امر مؤنث، بیذی یعنی تخم بگذار، جو به چند معنا میاد، یکی از اونها فضای خانه، فضای تو حیات خانه، اون رو میگن جو. جو ما بین زمین و آسمان رو میگن، یک اون سرزمینی که اون وادی که اون گودالی که خیلی وسیع، اون رو باز میگن جو. دریای چیز، بیابان وسیع رو باز میگن بر. داخل خونه رو همون فضای خانه رو میگن باز جو. حالا مراد از این جو در اینجا همون فضای خانه است. خلا لکه، کاف لکه هم خطاب است به اون قبره، خلا یعنی خالی شده. معمر، المعمر المسکن مادام آمرن به سرکانی، در مسکن وقتی که اهل اون خانه اونجا باشن اونجا میگن معمر، مسکنی که اهلش اونجا هستن. یک مرتبه مسکنی بوده اهلشون را ول کردن رفتن جای دیگه مانده خرابه شده، اون را دیگه نمیگن معمر، اهلشون جا هستن آباده. خب اینم معنای معمر. قبره، قبره اسم عربی است، در فارسی پرنده است کوچک و خوش آواز، شبیه گنجشک و کمی بزرگتر از اون، بالای سرش تاج کوچیکی از پر وجود دارد. اسمهای مختلفی در فارسی دارد، من جمله چکاوک، بعضی ها چکاوک استعمال میکنن در منطقشون، بعضی ها نه، چکاوک طرف شما استعمال میکنن، بعضی ها نه، بعضی ها خب نه غیر از اون. خب اون اسمش، اون اسمش خود خود عربی، فارسی هم خب بله. حالا چند تا اسم داری، یکیش گفتیم چکاوک. خب لکه هم که خب کافش هم خطاب است به اون قبره، یا هم که اینجا برای تعجب استعمال شده، واقعا صدا نمیخواد بکنه. حالا شاهستر اینه، نه حالا عرض میکنیم، خانه بود آباد، همه چیز داشته، آب داشته، حوض داشته، درخت داشته، باغ داشته، ساختمان همه چیز. اهل خانه بل کردن رفتن تهران، اینم هم همینجوری مانده بود، ریختن اونجا. بعدش هم حالا خونه خالی، کسی هم نیست، این قبره ها آمدند و اینجا لا نمیداشتند، قبلا اهلش نمی آمدند، حالا که اینجا خالی شده آمده و لانه گذاشته اونجا و مشغول زایی تا تخم گذاشتن سود زدن و امثال ذالک است. و این شاعرم تعجب میکنه، میگه آخه چه وضعی بودین، چه وضعی شده، خانه بی این آبادی رها شده، قفره در اینجا آمده و لانه گذاشته و سود میکشه و دیگه مال این شده دیگه. به قفره خطاب میکند این خونه مال تو و دیگه هر کار میخوایی بکنی بکنی از دو تا اونو توخ بگذار و سود بکش و کسی مانع نمیشه. یا لکه ببینید اون من من قفره من بیانه، یعنی بیان میکند مراد از کاف لکه رو. کنه میگد ای قبره، اصل مخاطبش در اینجا قبره میشه. یا لکه من قبرتن به محمد، کاف لکه مراد از کاف لکه همون قبره است، من قبره هم کاف لکه رو معنا میکند. به معمره بیانیه دیگه، میگد کنه میگد ای قبره ای که قرار گرفته ای در محل آباد، در این خانه آباد خالی شده برای تو فضای وسیع این خانه، هی تخم بگذار و سوت بکش آزاد. تمام شد. حالا اینجا هم شاهد سر این است، این یالکه در مقام تعجب به کار برده شده، یعنی از این وضعی که پیدا شده تعجب میکند و این تعبیر را برده، نه اینکه واقعا میخواد این قبره را صدا بکند. پنجمی از زجر، زجر به معنای منع کردن، که قول شاعر افعادی متل متاب و علما تسخو و شیب و فوق رأسی علما. ببینید دو تا علما میبینید، یکی در آخر مصرع دوم، یکی در آخر مصرع اول. علمای دوم علمه است، لمه میره به باب افعال میشه علمه، اون فتحش اشبا میشد میشد علما. پس علمای در آخر بیت به معنی نزله است، نازل شد. علمش هم علف اطلاقه. اون علمای جلوتری همزه استفهام داخل شده بر سر لما، لمای جازمه. لذا بین علمای اول و علمای دوم چه وجود دارد؟ جناس، جناس تام، بینشان جناس، دو تا لفظ شکلشان یکی باشد معناش مختلف، بینشان جناس. اگر از جناس تام است، اگر از جمیع جهات مثل هم باشند. خب یعنی لفظشان. بعدش متاب چیز علمه، پس به معنی نزله. رأس هم که رأسه، فوق هم که معلومه، شیب پیری، شیب به فتحش این پیری، شیب نه. اونی که از در عربی شیب است و شیبه، اگر کسی شیبم بگد همین شیبه که شیب میگد. شیب، شیب چه صیغه است؟ شیب جمع اشیب و شیباست. گفتیم فعلون لنه و احمرن و همرا، جمع اشیب صفت مشبه، شیبا مؤنث صفت مشبه مؤنث، جمع هر دو شویب میاد. بعد به خاطر اون یا ساکنه بعدی زمه شین مبدل به کسره میشد، میشد چی؟ مثل بید، بیز جمع ابیض و بیزا، شیب جمع اشیب و شیباز. هستش هم فعل بوده مبدل شده به کسر اول. خب پس شیب یعنی پیری، مصدر چیزه، اسم مصدر. شیب اگر باشد که اینجا شیب نیست، اون یعنی جمع، یعنی پیران. شیب یعنی پیران، شیب یعنی پیری. خب بله،
از اینجا از شیب، از
زمج مبدل شده به کسره دیگه. خب بعدش علما تسحو سحر رجال، یعنی اون کارهای جاهلانه را کنار گذاشت. آدم شد در بچگی کارهای ناجور انجام میداد، جوانی بود، بیعقلی بود، هر چه آمد حالا یواش یواش بالا بیاد دیگه قاعدتا به سر عقل بیاد و کارهای جاهلانه را کنار بگذاره. تسحو اینه معناش، سخا یسخو. علم ما تسو یعنی هنوز کارهای جاهلانه را کنار نگذاشته ای. علم ما لما سرش داخل شده نفی میکنه دون سخا را. متاب مصدر میمی توبه کردن. فؤاد یعنی دل. متا در اینجا استعمال شده. اینجا ببینید یه ندا داریم دوتا استفهام. ندا افعادی، استفهام متل متاب. این استفهام هم حقیقی نیست، بلکه استفهام در اینجا برای استفتاه، یعنی دیر کردی. علما اون همزه علما هم همزه استفهام اونم برای زجره. اینجا هم ادات استفهام برای زجر استعمال شده، هم ندا. همزه علما و این همزه افعادی هر دو، یکی استفهامیه یکی نداییه، هر دو برای زجرند. اون متای استفهامیه هم برای استفتاه. معنای بیت این میشد، میگه ای دل من کی میخوای توبه کنی؟ متل متاب یعنی دیر کردی توبه کردن رو. تو بایستی در 20 سالگی 30 سالگی 40 سالگی الان یعنی 98 سالت، هنوزم که هنوزه هی بزن و بکوب و برقص و امثال داره. کی میخوای این حرفا رو کنار بذاری؟ ای دل من کی میخوای توبه کنی؟ علما تسخو، آیا هنوزم که هنوزه اون کارهای جاهلانه را کنار نگذاشته ای؟ و حال اینکه کنار نگذاشته ای، در حالی که پیری بالای سر من نازل شده، سرم سفید شده، پیر شدم، تو هنوز از اون کارهای جاهلانه بر نداشت دست بر نداشته ای. خب شاهستر افعادی بود که نداشت برای زجر بود، واقعا نمیخواد دلش را صدا بکنه. ششمی التحسر و توجه، حسرت خوردن و دردناکی. وجب معنی درده، توجه یعنی دردناک بودن. که قوله تعالی و یقول الکافر و یا لیتنی کنت ترابا. کافر در اون قیامت و این حرفا میگد ای کاش من خاک بودم. حالا یا لیتنی کنت ترابا در حسرت میخوره، ناراحت، دردناک، میسوزه، کتک میخوره، امثال ذلک. در اینجا حسرت میخورد به این وضعی که دارد و میگد کاش من مسلمان بودم. یا لیتنی کنت ترابا، میگد ای کاش من خاک بودم ولی انسان نبودم که به این وضع افتاده باشم. دردناکی. بله، حسرت خوردن البته معنی دو مفهوم هم دیگه، دردناک باشه و حسرت هم میخورد. یعنی حسرت خوردن اون چیز دردناکی هم یا چیز دیگر، منتها گاهی اوقات با هم جمع میشن. حالا هر دام در انسان هست. حسرت خوردن و دردناک بودن. که قوله تعالی و یقول الکافر و یا لیتنی کنت ترابا. حالا این یا لیتنی هم میگد ندای حقیقی یعنی نیست، این تعبیر را به کار برده در مقام حسرت خوردن و دردناکی که چرا من خودم و اینجور شدم، کاش من این لیتنی، البته تمنی این که کنت ترابا. بعدش هم این یاشم تعبیر ندایی و به خاطر حسرت خوردن و دردناکی به کار برده شده. حالا در مثل اینجا یا داخل شده بر سر لیتنی و یا امثال ذلک، این یا چیاییه. در مغنی نگاه کنید اون بحث آخر باب اول، کلمه یا آخرین کلمه ای که در باب اول آمد، آخرین صفحه باب اول، یاست. یا در همچه جاهای آیا حرف نداست، مناداش هست شده، یا این که حرف تنبیهه، اونجا دو قول ذکر میکنه. ابن مالک البته تفصیل داده، ولی دو تا قول است. یعنی بعضی هم میگن حرف نداست، مناداش هست شده، بعضی هم میگن به این که نه، این حرف تنبیه هست و دیگه اصلا تعبیر ندایی. ولی اصالتاً یا برای تعبیر ندایی یا برای چه قرضی به کار برده شده، این مسئله دیگریه. تمام شد. و که قول شاعر ایا قبر معن کیف واری تجوده و قد کان من هل بر و بل بحر و مطرق. این شاعرم آمده روی قبر معن ابن زائده و بعد اونجا در مقام حسرت خوردن ناراحتی، چون که خب معن ابن زاهده در بذل و بخشش معروف بود، این حرفا بود، زیاد می آمدن در خانه کمک می کردن رو. حالا مردم و این شاعرم ناراحت است از این قضیه، حسرت می خورد و دردناک است و قصیده‌ای گفته و این بیتم از جمله اونه، میگد ایا قبر معنه کیفه واره تجوده. این کیفه استفهامیه برای تعجب استعمال شده، ولی شاهد ما در ایاز که حرف نداست برای تحصر و توجه. ایا قبر معنن کیفه واره تجوده و قد کان منه البر و البحر و مترا. مترا یعنی پر، پر بحر، دریا، بر خشکی. های منو هم برمیگردد به جود معن ابن زائده. میگد ای قبر من، چگونه پنهان کردی جود معن ابن زائده رو؟ معن ابن زائده در تو دفن شد، تو هم جود من رو در بر گرفته ای، ولی تعجب از این است که چگونه اون جود و وسیع در این قبر بی این کوچولی جا شده؟ چگونه پنهان کردی تو جود معن ابن زائده را و حال اینکه از جود او دریا پر بود، خشکی هم پر بود، کل دنیا پر بود، چطور تو با این قبر بی این کوچولویی همه اون جود را پنهان کردی در خودت؟ این در مقام تعجبه، اون کیفش برای تعجبه، عیاش هم برای تحسر و توجب. بله کیفه که بله، ولی اینجا چون شاعر ناراحت بوده به قصد ناراحتی اونم ای بسا ممکنه یک کسی مثلا بگد اینم برای تعجب، هر دوش منتها تحسرم در اینجا حتما هست. نه کیفه واریته دیگه لحنش به تعجب میخوره، اون 100% تعجبه کرد. خب ولی ایا ذاتن صلاحیت دارد اینم برای تعجب باشد، برای تحصیل و توجه، یعنی اینه همش هست اینجا. سالی ایا
کلن چیه
حرف نداره؟ ایا بله، ایا دیگه میگن یکی از ادواتی که بحث شده این دیگه، یعنی حالا آیا از اول سه حرفی بوده یا همده داخل شده بر سر یا اون ممکنه، ولی خب ایا خودش به این صورتی بحث شده برای نتان. تمام شد. هفتمی از تحیر و تذجر، متحیر بودن و دردناکی، اضطراب، قلق نفس. تذجر یعنی قلق نفس، اضطراب. تحیرم متحیر بودن، که قول امرا القیس متذجرن من طول لیلهی. امرا القیس خبر ناخوشی بهش رسیده بود و قابش نمی بود و هرچه دلش مخواست، یعنی دلش مخواست هرچه زودتر صبح بشد پاشد برد دنبال کارش. مخشبم به نظرش طولانی می آمده و این شعر را داره، میگه الا ایها اللیل الطویل الانجلی، ای شب طولانی کاش منجلی می شدی به وسیله صبح شدن، یعنی روز می شد، هوا روشن می شد. الا ایها اللیل الطویل الانجلی، به صبح منجلی می شدی به وسیله صبح شدن. بعد میگه و من اسباق و من که به همسلی، ولی این گرفتاری و این غم و غصه ای که برای من رسیده دیگه روز مرم شب کرده، صبح شدنت با توی شب برای من دیگه فرقی نمی کند. و من اسباق و من که به همسلی، همسل قبلا گفتیم یعنی افضل و بهتر. حالا شاهست در این است که علای اول حرف تنبیه بود، علای دوم هم حرف تنبیه، گفتیم در جامع شواهد علای دوم را گفته برای تمنیه، ولی علایی که برای تمنی میاد سر اس باید داخل بشد، انجلی فعل. پس هر دو علاها برای تنبیه هند، انجلی هم برای تمنی بود، هم برای تمنی. میماند ندا ایها اللیل که به تقدیر و اصلش یا ایها اللیل بود. ندا در اینجا برای تحیر و تذکر، استراب داره، قلق نفس داره، متحیر از چرا شب اینقدر طول میکشد، در حیرت، وضع ناجوریه. خب ای الا یا ایها اللیلو، تمام شد. و یکثر هذا فی نداء الاطلال والمتایا و نحوها، میگه زیاد است این قرض آخری، تحیر و تزجر زیاد است این نکته آخری در ندای تللها و در ندای متیه ها و در ندای نحو اینها. اطلال جمع تلله، یه خونه مثلا خراب میشه، زلزله آمده خراب شده کرده یا تولی دیگه خراب شده، یه مقدار از آثار این خرابی خانه میریزد زمین، آجری ریخته، خاکی ریخته، تپه شده. بعضی از قسمتاش همینجوری سر به حال خود قبلیش میمانه، یک دیواری مثلا میبینی همینجور مانده. اون آثاری که به زمین ریخته از اونها رو میگن رسم، رسم دار، یعنی اون آثار خرابی که به زمین ریخته. اون آثاری که بلند مانده مثل یک دیواری این حرف، اون رو میگن تلل. حالا گاهی اوقات یک کسی از یک خانه، از کنار خانه‌ای که خراب شده رد میشه، تلل‌هایی از اون مانده، در مقام حسرت خوردن که چرا این خانه اینجور شد، اهلش مردن، خودش اینجور شد، در مقام حسرت خوردن اون تلل را ندا میکند الا یا ایها تلل البالی. این شعرش اینه ها، الا ام صباحاً ایها تلل البالی، الا ام صباحاً ایها تلل البالی. حالا به اون تللی که کهنه شده، یعنی خراب شده و ما قسمت های دیگه شو اون منده و باران هم سال زالک هم باریده و این تلل هم کهنه شده، خطاب به این تلل در مقام تحسر و تزجر این بیت را دارد. مثلا الا ام صباحاً الا ایها تلل البالی، تلل منادا قرار گرفته. هر دو تحیر و تذکر هر دو با هم در کنار هم. خب متایا جمع متیه است. متیه همون حیوانات سواری مثل اسب و قاطر و اینجور چیزا یا شتر و اینا. بعد مثلا یک کسی شتر خوبی داشت و مغروض شد و نتونست نگه داره و فروخت، و بعد هر وقت شتر را میبینه حسرت میخوره، ناراحت میشه، مضطرب میشه، به حیرت میفته که چرا این وضع شد. میگه یا ناقتی، شتر خود را صدا میکند، میگه یا ناقتی. ندا کردن تلل ها، ندا کردن متیه ها، ندا کردن نحو اینها، چیزای دیگه. مثلا یک کسی 10-15 سال با قسط و امثال زالک این برداده بود و هر سال اینه یه خونه درست کرده، حالا یه خونه ای هم که خیلی مورد علاقهش بود و درست کرد و تمام که شد، دید قرضش بالا آمده و نمیتونه بده، مجبور شد خانه را بفروشه و به قرض بده و خودش باید بره جلو نشینه. هر وقت چشمش به این خانه میفتد ناراحت میشه، ای خانه، ای خانه. این هم باز نداش از این قبیل، حقیقتا ندا نمیخواد بکند، در مقام تحیر و تذکر تعبیر ندایی به کار میبرد. و زیاد از این قرض آخری در ندا تللها و ندا متایا و ندا نحو اینها. اون الا ام صباحاً هم که گفته شد، ام ان ام اصلش این است که ان ام بوده، اون همزه و نون افتاده ام مانده. ام هم یعنی دلخوش باشی در وقت صبح، ایها تلل البال. تمام شد. خب ام با اینه، الا ام استش انعمی بوده، حمزه و نون هست، انعم بوده، بعدش حمزه و نونش افتاده ام مانده، به معنای این که خوشدل باشی، در رفاه باشی، وضعت خوب باشه. خب مثل این که دیگه ظاهرن 2 دقیقه بیشتر نمانده و وصل الله علیه و
بالاخره